مراتب طهارت باطن بعد از طهارت خیال و طهارت ذهن و طهارت عقل به طهارت قلب اشاره می فرمایند. عبارت را اول بخوانم بعد محضر عزیزان برای زیر تقدیم کنیم. و طهارت قلب از تقلبی که تابع تشعب است و تشعب نیز به سبب تعللاتی است که موجب تشتت عزم و اراده می گردد و قلب را هم واحد باید. امیر علیه السلام فرمود قلوب العباد الطاهره مواضع نظر الله سبحانه و فمن طهر قلبه نظر الله الیه. بحث طهارت قلب را آغاز می‌کنیم و خیلی از فرمایشات، سوال‌ها مراجعات گوناگون عزیزان سوال‌های کتبی، شفاهی اینها برگشتش به همین طهارت قلبیه که خیلی حرف مهمه و عزیزان عنایت بفرماین به بحث دقت بشه تا حرف پیاده بشه. یکی از شؤون نفس انسان مرتبه قلب اوست که ما در تعبیر فارسی خودمون تعبیر به دل می کنیم، در عربی تعبیر به قلب می فرمایند، چه این که باز در فارسی هم گاهی از دل تعبیر به قلب هم می کنیم. قلب از همین ماده قلبه، انقلاب، گردیدن، جابجا شدن، تعبیرات گوناگون این طوری را اطلاق می کنند و نفس را به جهت این که حقیقت انسان را، نفس انسان را به جهت این که دائما در انقلاب، حال واحدی نداره، یک جور نیست، دائما انقلاب داره، گاهی حالش متغیر میشه، گاهی حالش خوبه، گاهی حالش بده، گاهی خوشحاله، گاهی هم بدحاله، گاهی در نمازش، در عبادتش حال داره، گاهی هم نداره. یه وقتی میبینید که دست به قلم میکند، خوب مینویسد، خوب حرفا پیاده میشه، و یه وقتی دیگر میبینید نه خیر، هرچه به خودش فشار میاره خوب بنویسه، مطلب پیاده کنه، میبینه نمیشه. و در مقام قلب و انقلاب دیگه معاشرت ها، دوستی ها، رفت آمد ها، حرف زدن ها، دیدن ها، اینها همه تأثیر داره، همه مؤثره. بنده خدا میبینید که جرقه میخوره، یه چند روزی حالات خوشی داره، بعدش میبینه که حالش افول میکنه، دیگه اون حالت خوش را از دست میدهد. شبیه اون خاطره‌ای که از اون آقای راننده بین قم و تهران نقل کردیم که گفت که اون نصف شب وضو گرفتم، نماز خوندم و چجور منقلب شدم و اینطور. انقلاب تعویل حال را تعبیر حال، حال منقلب میشه، خوب میشه، بد میشه، اینها را، این مقام را، این بخش از نفس انسانی را تعبیر میفرمایند به قلب، به دل. اینجا میفرمایند که قلب چون دائما در انقلاب، در تقلب حال منقلب می شود، گهی بر تارم اعلا می نشیند، گهی تا پشت پای خودش را هم نمی بیند. یکی پرسید از اون گمگشت فرزند، از جناب حضرت یعقوب پرسیدند که چطور شده که جناب عالی بچت رو بردن، یوسف رو، در چاه کنعان، همین بیرون ده، بیرون شهر، اینجا تو چاه انداختن، چطور شد اینجا رو ندیدی؟ ولی پیراهنش رو بعد از 40 سال دارن از مصر میارن به یمن، چقدر فاصله؟ بفرمایید 800 کیلومتر مثلا فاصله چقدره از مصر تا یمن؟ خیلی فاصله است. اما بوی پیراهن یوسفت را از مصر میشنوی؟ این دیگه چی جوریه؟ اینجا که بچه رو بردن این بیرون ده، همین نزدیکی تو انداختن تو جا چاه، اینجا رو نمیبینی؟ اینجا بوش را استشمام نمی کنی که بچت اونجاست؟ تا آمدن فرزندان دیگرت بهانه گرفتن که پدر ما این فرزند رو بردیم تو بیابان که بازی بکنیم، ایشون گفت من بازی نمی کنم، یه گوشه ای وای میستم، گفتیم پس شما مواظب لباس ما، وسایل ما باشید، ما بازی میکنیم، و بعد بی توجه شدیم، گرگ آمده این فرزند شما رو دریده و این هم پیراهن خونین و کذا، چطور شد این همه دروغ ها بافتر اینجا رو تو ندیدی؟ اما همین فرزندان بعد از 40 سال، بعد از مدت طولانی، میرن از مصر یه پیراهنی رو یوسف به اینها میده، میده که ببرید به پدر من بگید یوسف زنده است، پدر رو بیارید. چطور شد اونجا بو رو از اونجا میشنوی؟ یکی پرسید از اون گمگشت فرزند که بچهش رو گم کرده که چطور شد که شما در چاه کنعانش ندیدی ولی بوی پیراهنش رو از مصر میشنوی؟ این دیگه چه حالیه؟ این دیگه چه وضعیه؟ ایشون در جواب که بگفتا حال ما برق جهان است، گاهی روشنه، گاهی تاریک میشه، یه برق جهنده، برق جهنده. گاهی تو شب تاریکی دارید، تو صحرا، تو بیابون، تو تاریکی راه میرید، بعد هوا رعد و برق داره، یه دفعه که رعد و برق میزنه آدم یه تکه مسیر راه خودشو میبینه، بعد دوباره برق که خاموش شده باز مسیر راه تاریک میشه، یه دو قدم میره باز دوباره میگه ول نکنه خطری باشه. بگفتا حال ما برق جهان است، و این حال ما منقلب، دائما در تقلب و انقلاب، گهی بر تارم اعلا نشینیم، در یه قله بلند دیدگاهی هستیم، بو را از مصر میشنویم، اما گهی تا پشت پای خود نبینی. گاهی هم همینی که پیش پای ماست، همین بیرون ده، تو داخل چاه، اینجاش نمیبینی. باش، اینو میگن قلب، این مقام رو میگویند تقلب و انقلاب قلب. و از این بخش از نفستون عزیزان من نگرانی نداشته باشید، این طبیعت کاره، طبیعی کاره. تا قبل از این که انسان به طهارت کامل برسد، حضور تام پیدا بکند، حال همین جوریه، همین طوریه. میبینید تو مسیر راه افتادی، درس و بحث داری، سخن از علوم و معارف داری، انشاءالله شب و روز و نماز اینها با خودت داری، اما همیشه به یک حالم نیستی، مدتی خوبی، مدتی به نظر خودت حالت بد شده، دیگه جواب نمیده، و بعد اون مدتی که حال جواب نمیده حالا میفته که بله حالا داره پشیمون میشه. این مواظب باشید که طبیعت هر سالکی، هر کسی که در مسیر سیر انسانی راه بیفتد، همین افتان و خیزان رو دار، باید بیفته، باید برخیزه. و این یکی از راه‌های پختگی نفسه. نفس پخته می‌شود با این مسیر، با این افتان و خیزان. به تعبیر شیرین مازندرانی ما می‌گویند که آدم باید اینقدر بیفتد و برخیزد تا بزرگ بشه، تا قوی بشه. کسی که در زندگی هیچ سختی نبیند، او هرگز در زندگیش پخته نمی‌شه. حالا وقتی میرفت تو بیابون‌ها، در هیزم کردن ها، در سر کشاورزی ها، گاهی حوادثی پیش میاد، سختی هایی پیش میاد، بعد میبینید در مقابل حوادث پایداری، صبر، استقامت باعث میشه که آقا پخته شده. حالا اگر یه وقتی جنابالی پیر چند سال سن بالا آمده، بروی صحرا و بچه یه تازه نوجوان شما هم همراه شما باشه، حالا اگه افتادید به یک مشکل، میبینید او دیگه رویش رو از بین برده و باخته. اما شما اگه پسر جان، این که چیزی نیست، که ما اینقدر حوادث دیدیم که اینها که به حساب نمیاد، که این پخته شده حرف میزنه. اما او بنده خدا هنوز جوانه، هنوز دنیا ندیده، هنوز صحنه ندیده، هنوز حوادث براش پیش نیامده، پخته بار نیامده. این حال نفس که ازش تعبیر میفرمایند به قلب، این طبیعی کاره. نمیشود بفرمایی که بله این چرا در من موجوده. هر کسی باشه همینه، هر کسی در مسیر راه بیفتد همینه. چه این که در امور دنیایی هم همیشه به یک حال نیستی، همیشه به یک حال نیستی، میبینید امور گوناگون پیش میاد در زندگی، حالتون متغیره. سرمایهش درسته، سرمایهش درسته، منزل خوب هم داره، برو برو همه چیز هم داره، اما میبینید که باز حالش خوب نیست، باز از درون ناآرامه، بازم دل در تپشه، استراب دارد، انقلاب پیدا میکنه. و نفس مضطربه نوعا تو این وادی پیدا میشه. نفوس مضطرب، نفس ها و جن هایی که دیگه در استراب میفتن، بله چه کار کنیم و گرفتار شدیم، نمیدونیم که چه کار انجام بدیم، گوش به حرف کی بدیم، ما هم این وسط اسیر شدیم. بله گرفتار، میخواد دین خدا رو لو بده، نمیتونه، میخواد به دستورات الهی عمل نکنه، نمیتونه، میخواد بکنه، سختی داره، میبینه که حالا مضطرب شده. و این اضطراب اینجا خطرناکه. نوعا افراد، اشخاص در این بخش از مقام قلبشون که مقام اضطراب قلبیست میمانند. اینجا همتی بلند لازمه. اگر میخواهد انسان این مقام قلب را طاهرش کند، پاکش کند، تو عبارت فرمودن به این که قلب را هم واحد باید، باید تمام هم و غمش را، همه را در یک مسیر به کار بگیره تا یواش یواش در این بخش موفق بشه. به الا قلب شعبه شعبه پیدا میکنه، شعبه شعبه گرفتار، گاهی به زندگی دل میبنده، میره دنبالش، میبینه نتیجه نگرفته، گاهی به یک ماشین دل میبنده، میره دنبالش، میبینه نتیجه حاصل نشده، گاهی به طرف دوستانش میرود، فکر میکنه اونها میتونن براش کاری حل کنن، به طرف اونها میرود، اینم یک شعبه، میره و میبینه کاری ساخته نشده. زن بگیریم، همسر بگیریم، شاید کارمون حل بشه، به این طرف میره، باز میبینه که ساخته نشده، نشد، قلب آرام نمیشه، دل آرام نمیشه. شعبه شعبه پیش میاد در امور قلب، نه اینکه دائما در تقلب و انقلاب، همینجور افتان خیزان، مثل یک کسی که مریض داشته باشه و مریضش هم داد و فریاد میکند هی به داد من برسید، طرف مضطرب وار نمیدونه چیکار کنه، بره ماشین رو صدا کنه، نمیدونه، پیش مریض باشه، نمیدون، بره پدر مادرش رو صدا کنه، دوست و رفیق رو بگه بیاید، نمیدون. از یه طرف به جیبش نگاه میکنه، عجب پولم که نداریم، ببرمش، نمیدون، نبرم بذارم اینجا همینجور داد فریاد کنه بمیره، اینم که نمیشه. میره دنبال ماشین، ماشین پیدا نشد. میره دنبال برادر و پدر، اون هم رفته مسافرت. یک حالت استراب عجیبی اینجا پیش میاد و طوری میشه که از انسان تصمیم گیری سلب میشه، اصلا گرفتار شده. میگی آقا چیته؟ میگه نمیدونم اصلا چیه منه، گرفتار شدم، نمیدونم تصمیم بگیرم. ولی مثل اینکه همه چیز چون همش ارادش در یک مسیر نیست، پخش شده. آدم پخش شده خودشو نمیتونه جمع کنه، آدم پخش شده نمیتونه خودشو جمع کنه، خیلی مشکل داره، خیلی گرفتاری داره. اینها را تکثیر امثله میکنم. حالا شاید امشب فردا شب تو همین بحث قلب بمانیم حرف زده بشه. میبینید که دیگه تصمیم گیرنده نیست، ارادش از دستش رفته، خونش آتش گرفته، ماشینش آتش گرفته، ولی میبینی تو سرش میزنه. خب آقا جان، شما اگر با یه دو تا ساعت میتونستی روش آب بریزی کار تمام میکردی که. نه خیر، به تعبیر خودمونی دیگه دست پارچه شده، ولی دیگه دست پاشو گم کرده، نمیتونه. و دیگه بگی آقا دیگه اصلا حواسم نیست، میخواستم چشمه رو پیدا کنم نشد، میخواستم دنبال آب برم نمیشد، و خواستم ظرف گیر بیارم نمیشه. ولو هم ظرفش پیشش باشه، ولو هم رودخونه از کنارش هم میگذره، اما چون هم واحد نداره، آدم مضطربه، خودش رو باخته، شوکه شده، روحیش رو از دست داده، میبینی هیچ ازش کار بر نمیاد. نوعاً عزیزان من، اکثری مردم در مرتبه تقلب و انقلابات قلب و استرابات قلب معمولاً دست پاگیر میشه، متوقف میشه. خیلی متوقف هم میشه. اینجا چه این که در امور شغلی هم همینطور، امور شغل هم همینه. اگر کسی میخواهد در مسیر خودسازی راه بیفتد، چند تا شغل داشته باشه مشکل، از گرفتاری هاست. ولی کشاورزم هست، دلش پیش زمین کشاورزیشه، به محض اینکه پاییز شده، عجب هوا که باز داره بارونی میشه، که چشمش به هوا و بارونم هست. سبزی هم کاشته در همون ایام، دلش میخواد بارونم بیاد که به داد سبزیشم که برسه. حالا دل میگه هم بارون بیاد هم بارون نیاد، این هم یه گرفتاری. و دامداری هم داره، تمام باز یه بخشی از قلبیشون رو دامداریش جذب کرده، گرفتاری داره. چندین شغل مختلف اگر کسی داشته باشه، نمیتونه خودش را جمع کنه. ولو مدیریت به خرج بدهد، برای همه حساب و کتاب داشته باشد، از خودش نماینده جانشینی کسی رو تعیین بکنه، بگه تو کشاورزی رو متوجه باش، تو دامداری را. اما باز تمام ذهنش شبان روز، قلب او، فکر او اینه که نکنه اینی رو که گذاشتیم ایشون سر ما کلا بذاره، اون دیگری چطور؟ اونجا نکنه. و این استراب قلبیه، این تشعب دله، دل شعبه شعبه شد. مثال دیگر، تا قبل از این که زن بگیره مرسوم است. بنده جناب عالی بگیم نه، نمیشه. بله نمیشه عزیز من. تا قبل از این که زن بگیرد، ازدواج کند، منزل جدا تشکیل بدهد، خیلی محبتش، دوستیش به طرف پدرشه، مادرشه، برادرشه. همین که زن گرفته، یک بخش از دوستیش شعبه پیدا کرده، رفته به طرف همسر. همین که این علاقه تقسیم شده است، معلوم است که این قلب استراب پیدا میکنه. کم آدمی پیش میاد تا بتونه این علاقه های خودش را به مقدار نیاز افراد تقسیم کنه، بگه شما این مقدار علاقه مال شما، اون آقا هم این مقدار مال اوست. اینجا نفس انشعاب پیدا میکند، شعبه شعبه میشه. شعبه شعبه میشه، مشکل پیدا میکنه و همین جور بروید جلو و همین طور بروید بالا. هر کجا که دیدید ذهنتون منصرف به چند مورد است، بدونید اونجا مقام انقلاب قلبه، اونجا جایگاه جولانگاه قلبه، ولذا حالت واحد دست نمیده، یک حالت پراکندگی به انسان رو میاره و هر صورتی هم که میخواد دلشو جمع کنه نمیتونه. اینه که فرمودن دنبال مال دنیا رفتن بیش از حد و مثل مورچه جمع‌آوری کردن باعث میشه که نفس مضطرب بشه. مورچه ها رو دیدید؟ مورچه را نگاه بفرمایید چی جور مضطربه و اصلا قرار نداره، هر لحظه به لحظه به طرفی میگردد که شاید یک برگی، یک چیزی، یک ذره ای را به دهنش بگیره. و مورچه ها رو درست نگاه بفرمایید، بنشینید بالای سر مورچه ها و مقام استراب قلب را به مورچه تشبیه بفرمایید، ببینید چی پیش میاد. میبینید بنده خدا قصه میخوره و وقتی رفته یک برگی را میگیرد که چندین برابر وزنشه، چندین برابر وزنشه، و با چه گرفتاری هی میاد به این ور میچسبه، میبینه نمیتونه حملش کنه، میره اون ورش میبینه نمیتونه، بعد به اندازه ظرفیتش هم بالاتره، حالا میخواد اینو بلندش کنه نمیتونه، از اون ورم دلش هم میخواد ببره، دلش هم میخواد ببره، حاضر یک منزلی رو میگیرد که میخواهد این بار رو به منزل برساند، مشکل داره، از یه طرفی دلش هم میخواد، حالا باید ربا رو هم بره بده، قرضم باید بره بکنه، ناز دوست و رفیق رو هم بکشه، 500 جا سر خودش رو بله بند هم بده، و فردا خونه ساخته شده ولی تا 10 سال بیچاره همش اون فلون قرضی مونده، اون یکی حالا تازه اگر اهلش هم باشه به مردم بیچاره بده، اگر نباشه که نه، باید مردم دنبالش بگردن. بله خونه رو میسازد، به ظاهر رفت در یک خانه کذایی جا گرفته، اما شبان روز فکرش اینه فردا، بله فردا فلون چک موعدشه، چیکار کنم؟ نداریم که، چیکار کنیم؟ نصف شب این در اون در اینجا، این گونه نفس ها به یقین باید بدانن به جایی نمیرسه، به یقین اینها گرفتاری دار، اینها مشکل دار. ولذا دین مقدس آمده برای ما برنامه‌ریزی کرده، فرمود به اندازه گیر بیارید کافیتون باشه که شبان روز غذایتون باشه. من خدا از امروز، از شما در امروز نماز و روزه فردا رو خواستم، که شما امروز میخواهید که روزی فردا رو هم امروز از من بگیرید؟ چه طلب دارید شما؟ حرفتون چیه؟ با کی فرمایش میکنی؟ بسیار خوب، من خدا فروشنده، شما هم خریننده، درست؟ شما بفروشید منم میخرم، شما نماز روزتون رو بفروشید منم روزی شما رو به شما میدهم. به من و شما فرمود که آیا من امروز نماز روزه فردا رو از شما خواستم که شما امروز که شده روزی فردا رو امروز میخواید طلب کنی؟ حالا نه فردا، میخواهد روزی یک عمرش را، نه روزی یک عمرش را، میخواهد روزی فرزندان را، نوه ها را، همه را همین الان بگیره. بنده خدا شغل گرفته، شغل گرفته، اونقدر دارد این ور اون ور کلاه برداری میکنه که این شغل گرفته شدهش، این کارش در ظرف یک ماه دو ماه بار یک عمر زندگی رو ببنده. خب چه خبر آقا جان؟ چی شده؟ این رو میگوین قلب منقلب، اینو میفرماین نفس منقلب، اینو میگوین مقام تقلب قلب، اینو میگن انشعاب ها، تشعب پیدا میکنه. اینه که فرمودن قلب از تقلبی که تابع تشعبه، هی شعبه شعبه میشه، و تشعب نیست به سبب تعللاتی است، به سبب تعلل، به سبب علتهای. ولی چرا اینجور شعبه شعبه شدی؟ برای اینکه فلون شغلم گرفته، فلون شغلم گرفته. الان میبینید در کشور اون مسئولی که یک شغل داره چقدر در شغلش موفقه، اما اونی که میخواد هم اینجا رو شغلش باشه، هم اون مسئولیت هم بگیره، اونجاری هم بگیره، اونجاری هم بگیره، میبینه همه جا مونده، مردم بیچاره آواره. چرا؟ آقا 10 تا مسئولیت گرفته از بس که شعبه شعبه شده. اینو میگن نفس مضطرب. بله، نفس مضطرب. مگر این که جان اونچنان قوی بشود که ارزی داریم، بعدم به ارز میرسونیم، اون هنوز مرتبه بالاست، اون مرتبه بالاست. اینه میگن نفس مضطرب. به سبب این شعبه شعبهش، تشعبش، به سبب تعللاتیه، به سبب علتهای دلیل داره که چرا اینجور شخص متفرقه. تعللاتیست که این علتهای گوناگون، این دلیل‌های مختلف موجب تشتتشه، موجب پراکندگیشه. حتی می‌بینید در جسمش هم اثر گذاشته، حتی در جسمش. ولی زن از تو منزلش هی قصه بچه‌ها رو می‌خوره، هی قصه زندگی رو می‌خوره، هی قصه آینده رو می‌خوره، هی قصه اینها باعث می‌شود حتی می‌بینید جسمش هم متشتته، پخ شده است، همه واحد نداره. بعد میبینید مریضی های گوناگون پیش میاد، مریضی های گوناگون پیش میاد. این گونه افراد بسیار زود مریض میشوند. این گونه از افرادی که اینجور پخشن، شغل های گوناگون دارن، شبان روز میدوند به جایی نمیرسن، باز یکی رو دارن به فکر 500 تای دیگر هم هستن، اینها آقا اصلا جسمشون از دور نشون میده، جسمشون از دور نشون میده، میبینید چجور پراکنده، چجور پراکنده. مثل این که شما یه ماشین داشته باشی، فرمون ماشین یه جایی انداخته، چرخ ماشین یه جای دیگر انداخته شد، تنه ماشین در یه جای دیگر. میبینی این ماشین بیچاره متفرقه، تشعب پیدا کرده، به طور کلی در کسرت محض است، پخ شده است. این ماشین رو هرگز کسی نمیتونه بگیره و با او رانندگی کنه و به یه جایی برسه. عزیز من، اگر میخواهی به حقیقت عالم سفر بکنیم، همه واحد میخواد، باید عزم رو جزم کنی. اینقدر اراده متعدد نباشه، اینقدر اراده متعدد نباشه. اینه که موجب تشتت عزم و اراده میگرده، دیگه نمیتونه تصمیم بگیره. به تعبیر خوش مازندرانی ما، جزو حزب باد میشه، از هر طرف که باد بوزه ایشون هم میپاز. بله، میپاشه. اینطوری این نمیشه، اینطوری نمیشه. یک کسی تخم ها را، برنج ها رو برداره بره در تیمجار و بعد باد بیاد هی از این ور هی از اون ور و ایشون این تخم ها رو همین جور بگیره رها کنه و بریزه، این که هرگز که منظم نمیشه که. گاهی بادها به طرف شرقش میبرند، گاهی بادها به طرف غرب میبرندش. افرادی که هرگز از خود اراده ندارن، تا یک کسی میاد 4 تا کلمه بهشون صحبت میکنه، این رو بر علیه او میشورانه، تا یک کسی دیگر بیاد باز همین ایشون را بر علیه او بخواد دوستیش بده با او، باز میره دوست میشه. نه دوستیش اساس داره و نه دشمنیش اساس داره. امروز دشمن است و فردا دوسته، امروز طوری حرف میزنه فردا طور دیگر. اینها نوعاً اهل اراده نیستن، اهل عزم نیستن. اینها نمیتونن همت کنن به مقامی برسن. همت میخواد، همت. باید عزم جزم بشود، باید اراده محکم بشه، باید مسیر خودت را تعیین بفرمایی، باید یک مسیر را برای خودت تعیین کنی. مثل یک محصل نباشیم، مثل یک محصل نباشیم که ارادش مختلفه. میان بهش میگن آقا فلون مدرسه خیلی خوبه، میگه خب میریم اونجا هم ثبت نام میکنیم. یکی دیگه میگه اون مدرسه آقا، میگه اونجا هم میریم. ولی دیگری سومی، مدرسه سوم خیلی خوبه، میگه اگه اونجا میرفتیم پس بهتر بود. که بین 10 تا 5 تا مدرسه گم شده است، نمیتونه خودشو جمع کنه. تمام شبان روز همه ذهنش اینه که نکنه اون مدرسه دیگر اون چیز دیگری باشه، نکنه اون یکی که گفت اون مدرسه اون خوب باشه. این باعث میشه تشتت پیش میاد، پراکنده میشه. این مقام تقلب قلبه. اکثر مردم تو این مقام میافتن، دیگه اهل اراده نمیشون که تصمیم بگیرن حرکتی بکنن به سوی اون عالم برون، و حقایقی به اونها روی بده و نکنه خدای ناکرده من و شما هم از همین گروه باشیم که حقیقت رو نمیاره، عالم خودش رو به ما نشون نمیده، کلمات وجودی نظام هستی هرگز آینه جانشون رو به طرف ما نمی کنن که ما در متن آینهشون اسراری ببینیم، نشانهایی ببینیم، علاماتی ببینیم، صور و اشکالی ببینیم، ببینیم که در عالم چه خبره. اینها رو میگوین تشعب، انقلاب. انقلاب پیش میاد، گرفتاری پیش میاد. آقای من به تعبیر جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که اونهایی که قلبشون رو پاک کرده اند، اونهایی که همت و عزمشون را در یک مسیر واحد به کار گرفتن، به مقام طهارت قلبی رسیده اند، قلوب العباد طاهره، قلب های بندگانی که این قلب ها طاهر است و پاک شده است، دیگه خودشون رو از تشتت در آوردن، از پراکندگی بیرون آوردن، قلوبشون، قلبشون مواضع نظر الله، خداوند در این دلها نظر میکنه، خداوند شبان روز به این دلها نگاه میکنه، برای اینکه این دلها به حق رو آوردن، این دلها خودشون رو از پراکندگی در آوردن، خوب به حق رو آوردن، خداوند به این دلها نگاه میکنه. فمن تطهر قلبه، اگر کسی دلش را، جانش را تطهیر کند، از تشتت و پراکندگی بیرون بیاد، نظر الله الی، خداوند به این دل نظر میکند، نگاه میکند، خوب است بنده من، این دل نور پیدا میکند، این دل نورانی میشه، بعد میبینید حتی در چهره ها هم اثر میکند، چهره ها هم اثر میکنه. در روایات ما آمده مؤمن کسی است که وقتی به چهره او نگاه میکنی تو رو به یاد خدایت بیاندازه، وقتی به چهرهش نگاه میکنی، مراد از این چهره هم این چهره ظاهریه، درسته، مراد از چهره وجهی است که آثار وجودی از او صادر میشود، راه رفتن مؤمن چهره او را نشون میدهد، معلوم میشه که این جان چه جانیه که راه رفتنش چقدر مرتبه، چقدر حساب شده است، بیجور راه نمیره. که حتی میفرمایند به اندازه‌ای در این مسیر که تن خضوع دارد و دل خشوع، دل خاشه، دل نرم شده است، دل منسجمه، دل با خداست، بعد میبینی سراسر بدن هم خاضعه، خضوع داره. راه رفتنش چه شیرین، حرف زدنش چه زیبا، نگاه کردنش چه لذت بخش، بله شنیدنش چقدر آدم را بها میدهد، و همینطور در امور دیگر، غذا خوردنش، در تمام زندگیش. تو اینجا به نهج البلاغه خطبه متقین نگاه بفرمایید، خطبه 185 نهج البلاغه، خطبه متقین که آقا در مورد اهل تقوا داره حرف میزنه، راه رفتنشون، حرف زدنشون، نشستنشون، اینها همه روی برنامه است، روی حسابه، روی کتابه. به اندازه حرفها در دل جناب حمام عزیز که جز به مستمعین حضرت امیر در اون خطبه بود، اون چنان حرف تأثیر کرد که حمام جان داده، حمام با هی دو چشم، حمام جان داد، دیگه طاقت نیاورد. عجب آدم اینه که خودمون ارزون فروختیم، نه خوابمون خوابه، نه بیداریمون بیداری، نه کسبمون کسب است، نه دوستیمون دوستی، هیچ کدامش روی اساس و روی برنامه و روی کتاب نیست. ما عزیز من برای راه رفتن باید کلاس درس برویم، باید یک کسی برای ما کلاس بگذاره، آقا راه رفتن رو یاد بگیر، کلاس درسش این است، اونهایی که اهل رفتن زیباین بروی ببینی اونها چگونه راه میروند، ببین با اونها رو اقتدا کن، حرف زدن رو باید یاد بگیریم، معاشرت ها رو باید یاد بگیریم. به تعبیر شریف است آقا فرمودن به این که اصلا مسجد و حسینیه برای همین اموره که مردم را آدم بیاره بگه آقا کاسب باشید، کاسبی بکنید، اما نحوه کاسبی باید اینطوری باشه، عزیز من، برادر من، قبل از این که کاسبی رو یاد بگیریم چه حقی داریم دست به تجارت میزنی؟ چه حقی داری؟ نباید کاسبی رو یاد گرفت؟ نباید معاملات رو یاد گرفت؟ نباید راه رفتن رو آموخت؟ اگر یک کودکی، یک فرزندی میخواهد راه برود، میبینی چجور پدر دستش رو میگیرد، به او حرف یاد میده، راه رفتن یاد میده؟ میخواد حرف بزنه، کلمات رو کج و کوله میگه، جلو عقب میگه، حروف ها در هم ریخته است، حرف حالی نمیشه. میبینید چقدر پدر و مادر زحمت میکشن تا او میگوید انف، بهش بگوین پسر جان بگو علی، حرف زدن رو بهش یاد بدن. همه مون هم در کتاب ها خوندیم که فدای پدر و مادر که به ما راه رفتن آموخت، به ما حرف زدن آموخت. اون وقت آیا این شاعر کدوم پدر و مادر رو میگوید؟ این پدر مادر ظاهری که به این فرزند کودک شیرخوار حرف زدن یاد میدهن، اینه حقه، درسته. اما پدر و مادر دیگری من و شما داریم، اون پدر استاد است، اون پدر معلمه، اون پدر مدرسه. اون پدر معلم همون طوری که کلاس اول رفته ای برات سرمشق گرفت و گفت طبق سرمشق بنویس و غیر از این عمل نکن تا خطت خوب بشه، تا نویسا بشی، تا خوانا بشی. اگر گوش به حرف معلم ابتداییت نمیدادی، نه نویسا میشدی و نه خوانا. اگر یک پدری پیدا نکردیم به ما راه رفتن را، حرف زدن را، دوستی را، مهمانی رفتن را بیاموزد، به ما یاد بده که نباید بی خود مزاحم همدیگر بشیم. بله، این پدر پیر است که باید بهش گفت ممنون جناب عالی که به من راه رفتن آموختی، به من حرف زدن آموختی. ما متاسفانه هنوز به بطن این شعر شاعر نرسیده ایم. اونی رو که در کلاس دوم، سوم، چهارم خونده ایم که به فدای اون پدر و مادر که به ما راه رفتن آموخت و به ما حرف زدن آموخت، هنوز به این کلاس نیامده ایم. این کدوم پدره؟ این کدوم مادره؟ اون استاد است که همانند مادر، همون جوری که مادر بچه رو میگذاره در بغلش، به بچه شیر میدهد، به اون رشد جسمانی میدهد، استاد هم شاگرد رو به بغل میگذارد، بیا عزیز دلم، بیا جان من، تو رو علوم معارفت بدم، سیرابت کنم، تو رو ادب یاد بدهم، بیا. اینو میگوین پدر، اینو میگوین مادر. اگر خودمون رو به دست این پدر و مادر داده این باید بگیم ممنون تو که به ما راه رفتن آموختی، به ما حرف زدن آموختی، تحویل دادیم. یا همینجور خودمون دیگه، بله، همینجور داریم میرویم، هر جور بخوریم، هر جور راه بریم، هر جور حرف بزنیم، هر جور بخوابیم، هر جور حرکت کنیم. خب عزیز من، جناب عالی انسانی، برادر من، خواهر من، عزیزان من، ما انسان هستیم، انسان حساب میخواد، انسان طبق برنامه باید کار کنه. چطور اگر همسایت آمده یه مقداری از زمینت، از باغت، از منزلت رو تجاوز کرد، وقتی به سر امور دنیایت رسیدی خیلی اهل حسابی؟ خیلی اهل حسابی؟ باز بعضی ها الان خوابشون هم گرفته؟ بله؟ باز بعضی ها هنوز در خوابن؟ جان من داره به لب میاد، پنج نیم ساعت دارم حرف میزنم، هنوز خوابی؟ پس کی میخوای حرف بشنوی؟ پس کی میخوای وقتشو کنی؟ این خوابتو برو تو منزلت. بله؟ پس کی میخوای وقت کنی حرف بشنوی؟ جلسم تو خواب، بیرونم تو خواب، تو مجلسم خواب، در شبم که خواب، روزم که خواب، سر کارم که خواب، پس کی بیداری؟ پس بیداری که؟ همون طوری که اگر همسایت بیاد یک وجب از زمین تو رو بگیره، چوب بلند میکنی و دعواها میکنی، میگی آقا حساب حساب است و کوکو برادر، چطور اونجا حساب حسابه اما راه رفتنت حساب نداره، حرف زدنت، حرف زدن ما حساب نداره، نشستن ما حساب، چطور اینجا حساب نداریم؟ اونجا چطور حساب حساب میشه کوکو برادر؟ وقتی خورش رو آوردی سر سفره، اگر همسایت، اون همکارت، بله، در سر زمین همکارت دو تا قاشق بخواد خورش اضافه تر بگیره، به رخش میکشی که آقا حساب حساب است و کوکو برادر، درسته، حقم میفرمایی، اما چرا همه جا این رو نمیفرمایی؟ چرا بس جای دیگر اهل حساب نیستی؟ چرا به خورشت رسیدی سر سفره خوب اهل حسابی؟ یادتونه در قدیم وقتی روغن میبردید سر زمین چی جور حساس بودید که مبادا یک جا نوک اون قوری اگه روغن رو داره میرزه یه جا کلفت نریزه یه جا نازک؟ چطور اونجا اهل حسابی؟ با عالم رسیدیم اهل حساب نیستیم. با موجودات عالم حشر پیدا میکنیم اهل حساب نیستیم. خیلی کار داریم ما، خیلی کودکیم، کودکیم. باید به پیش استاد برویم، به استاد بگوییم آقای پدر، آقای استاد مادر، ما را هم همانند کودک به بغل بگیر، به ما شیر بده، به ما علم بده، به ما حقیقت بده، به من بیاموز چجور حرف بزنم، چجور بخورم، شبانه روز چقدر بخوابم، چند اندازه کار کنم، چند اندازه اهل تفکر باشم، چه مقدار درس و بحث داشته باشم. اینها همه اهل حسابی دیگه. بود حساب برسی تا این موارد پیش نیاد در تشعبی. دانشگاه هم مونده، زمینم که باید برم، بله، دامپروری هم که دارم، اونجا هم که داریم، اونجا هم که داریم، کتاب ها اینجا اونجا پرفایی داریم، فردا شب برز محضر میرسون. خیلی و نه اینکه متاسفانه خوب هنوز حرف نشیدیم تا الان. اگر حرفی را از یک بزرگوار بشنویم دیگه کج معنا میکنیم. اصطلاح آقایان ما، بزرگان ما، در اصطلاح مازندرانی حوزی کرون یعنی قیامت. قیامت، قیامت. در این حوزی کرون مادی طبیعی نه، اینجا بدن انسان ظاهر میشود، اما در اون حوزی کرون قیامت روح انسان صادر همه ظاهر میشه، اون باطن در میاد، اونجا معلوم میشه. اصطلاح حرف فهمیدن خیلی مشکله، حرف فهمیدن خیلی مشکله. بله قیامت معلوم میشه چه خبره، قیامت معلوم میشه که چه خبر میشه. قیامت مردم قیام کرده کربلا، جناب امام زین العابدین برگشتن به مدینه. چند کلمه مصیبت بخونیم، خیلی با شما دعوا نکنیم، گرچه با دعوا کنیم، بله با خودم دعوا میکنم، با خودم دعوا میکنم که یک سال قبل به محضر آقا مشرف شدیم و پریروزم که رفتیم چرا تغییر نکردم، چرا قوی تر نشدیم، چرا بالاتر نرفتیم که یه چهار تا کلمه حرف بالاتر بشنویم. اینا با ما نباید دعوا بشه؟ کسی نباید یه چوب بگیره تو سرمون بزنه، بگه هنوز مؤدب نشدی، هنوز حواستو جمع نکردی، هنوز پخش و پراکنده، هنوز گرفتار و اسیر نفسی؟ ایناست دیگه. با خودم هم دعوا دارم که چه کاره ایم، عمر که رفته، که الان 35 سال از بنده رفت، 34 سال داره میره، از شما چقدر، از آقا چقدر، از خانم چقدر، مگه چقدر ما وقت داریم؟ دیگه 30 سال عمر برود مگه چقدر وقت میماند؟ امام زین العابدین سلام الله علیه از سفر پر مخاطره عشق کربلا برگشتن به مدینه. آقا رسیدن به مدینه، نزدیکای مدینه، جناب بشیر ابن جزلم ملازم رکاب آقا بود. آقا رو کرد فرمودن بشیر، پدرت یک آدم شاعری بود، جناب عالی هم از شعر گفتن حظی داری، بهره ای بردی؟ بشیر عرض کردن آقا جان بله، من هم ذوق شعری دارم. آقا فرمودن بشیر برو مردم مدینه رو خبر کن که ما از مسافرت آمدیم. بشیر آمد و وارد مدینه شد و صدایش بلند شد، یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای مردم مدینه، دیگه شما جایگاهی ندارید، ای اهل مدینه، از مدینه بیرون بروید، شهری که در این شهر حسین نباشد، عالم نباشد، آدم نباشد، انسان نداشته باشد، از این شهر بیرون بروید، این شهر دهکده شده، این شهر روستاست. بعد گفت با اشعارم گفتم ای اهل مدینه، قتل الحسینو به کربلا، حسین رو در کربلا کشتن، فرزندان ابی عبدالله رو در کربلا کشتن، ول جسم و منهو به کربلا و رأس و علی السنانه یدارو. مردم جسم حسین رو در کربلا جا گذاشتن، بی انصاف ها، اما سرش رو گرفتن بالای نیزه از این شهر به اون شهر، دور می دادن تو کوچه ها و بیابون ها و شهر ها. مردم زینب کبرا و امام زین العابدین با تعدادی از زن و فرزندان برگشتن، مدینه قوغا شد، همه از خونه ها بیرون آمدن، گریه ها در مدینه بلند است، با حسین و محمد و حسین. بشیر میگوید تمام زن ها و مرد ها رو دیدم، هی به سر و صورت میزنن، آمدن به بیرون مدینه، جمعیت غوغا شده در بیرون مدینه، امام زین العابدین خیمه زده، حتما به یاد کربلا افتاد، یاد شب عاشورا بخیر، یاد روز دوم محرم بخیر. روزی رفته بودیم در سرزمین کربلا، چادر زدیم خیمه برپا کردیم، اون روز پدرم گفت هاهنا 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 مقتل و رجال ما، هاهنا محل و رحال ما. یک روزی پدرم خیمه زده، گفت زینبم همه رو پیاده کنی، اینجا محل شهادت جوانای منه، اینجا محل برپایی خیمه های منه، فردا در آستانه شهدای 140 تن استان مازندرانی. دوستان ما، عزیزان ما، باز از جبه آمده، یکی از عزیزان امروز صحبت میکرد، میگفت دیروز صبح همین خانواده های 140 آمدن تو ساری، نشستن زن آم، مادرها، خواهرها، برادرها و پدرها، دور جنازه هاشون رو گرفتن، ای گریه می کردن، ای زجه می زدن. در بین این خانواده، خانواده شهیدی آمد، مادرش بود، خواهرش بود، با یک برادر کوچکی این سه نفری آمدن، شهید پدرم نداشت، مادرش آمد گفت جنازه فرزندم کدوم تا بوده، آوردن کنار تابوتش نشوندن، فرمود آیو خواهش میکنم همه دور منو خلوت کنی، گفت سر تابوت رو باز کرد، اون یک مش استخوانی که لای کفن پیچیده بود، اون رو همانند یک کودک شیرخوار گرفته بغلش گذاشته، چادرش رو به سرش گرفته، مثل یک مادری که بچه شیرخوار رو گذاشت زیر چادر، داره شیرش میده. به همه گفت شما رو به خدا از من دور بشید، کاری به من نداشته باشید. ای بچه رو گرفت، اون مشت استخوان را بغلش گذاشت زیر چادرش، نشست داره با فرزندش حرف میزنه. عزیز دلم، مثل این که امروز به دنیا آمده ای، مادرت اومد شیرت بدهد، ای مادر شهید، تو اقلا جنازه فرزند تو آوردی، اما به یاد مصیبت حسین زینب جنازه رو در کربلا گذاشت و رحم عزیز آرامت نبیدیم، مردم آمدن جو به زینب رو حفظ زدن، دوله خانسین رو آبین رو حفظ زدن، زرمان رو به زینب رو حفظ زدن، زینب خلط برای زرمان صحبت می کنن، ای خانوا ای خان بودیم کربلا،
شایستگی قبول فرما، بدین آمین.